سپاس به نوردتین یک حرکت در واقع متفاوتی در داخل آمریکا بود، ولی برای سیاست خارجی چندان نما و چندان آینده زیبایی رو نمیشه دید. حالا یک سوال داشتم، میخواستم لطف کنید
بفرمایید.
فکر میکنیم که اوباما میتونه با حاکمین ایران کنار بیاد و مردممون از این شرایط تنش و بحران به در بیان و یک روابط نسبتاً عادی و آرامی رو در پیش داشته باشن، یا اینکه یک وضع یک شرایط مبهم و نامشخصی، یعنی یک بازی گنگ، یک بازی سیاسی که معمولاً میتونه ادامه پیدا کنه برقرار خواهد شد یا اجرا خواهد شد، یا اینکه تداوم تحریم ها بعد هم ستیز و بحران و ادامه تنش ها خواهد بود و شرایط بعد مدتی به این حالت برخواهد گرد.
واقعا نظرات مختلفی هم در داخل اپوزیسیون ایران و هم در داخل خود ایران توسط روزنامه ها و دیگر رسانه های گروهی مطرح میشه، ولی به طور کلی به نظر من خیلی از تحلیلگرانی که به تیف یا جناح چپ تعلق دارن، و اینجا منظورم از چپ اونایی که با نظام جهانی سرمایه نیستن،
چپ به معنی سیاسی یعنی مخالفان استقلال طلب و آزادی خواه،
واقعا چپ سوسیالیست میگم، به طور کلی میگم، اینها منتقدن که همین حالا که ما صحبت میکنیم یک روابطی هنوز نه آشکار ولی نیمه پنهان نیمه علنی بین ایران و آمریکا در مورد عراق برگزار شده، میره جلو این روابط، هر روز هم دامنهش بسیار وسیع‌تر میشه و دولت ایران و دولت آمریکا دیگه برنامه رو گذاشتن که برن پای مذاکره، منتها این مذاکره خیلی امکان داره که بخش بزرگش در پنهانی و در پشت درهای بسته اتفاق بیفته و به جلو بره، و ما از لوایح از جنبه های مختلف این مذاکرات اطلاعی نداشته باشیم. دردناک بودن این مسئله اینه که خیلی امکان داره که دولت ایران به خاطر اون هدفهای ماجراجویانه‌ای که در داخل عراق داره بیاد با آمریکا روی عراق در واقع مماشات بکنه یا همکاری بکنه و پای جوانان ایرانی به عراق کشیده بشه. من اینو میبینم، یعنی زیاد امیدوار نیستم. من در هفته گذشته در یک کنفرانس بزرگی که 4 روز طول کشید در شهر ونکوور، در یک کنفرانسی که توسط World Peace Forum of Vancouver یعنی فرم صلح جهانی شهر ونکوور برگزار کرده بود، این 4 روز ادامه داشت، از سراسر جهان مخصوصا از ایالات مختلف کانادا و آمریکا و چند نفری هم من جمله آقای طارق علی از لندن دعوت شده بودند که اونجا صحبت بکنن. عموما نظر حاکم در اون کنفرانس فروم این بود که در دراز مدت دولت آمریکا، دولت جدید آمریکا از طریق مذاکره کارهایی رو که هدفی رو که در عراق به دست نیاوردن از طریق ایران به دست خواهند آورد و هدفی که در افغانستان به دست نیاوردن از طریق پاکستان به دست خواهند آورد. و حتی آقای طارق علی یک کتابی در مورد پاکستان نوشته در این مسئله، یعنی کل کتاب روی این مسئله است، آینده روابط پاکستان با دولت آمریکا چگونه خواهد بود بعد از سرنگونی پرویز مشرف و رفتن آقای جورج بوش و آمدن رئیس جمهور جدید و نخست وزیر جدید در پاکستان و رئیس جمهور جدید در آمریکا، این روابط چگونه خواهد بود. ایشون در اون کتاب دقیقاً با جزئیات با منابع شرح میده و نگرانی خودشو در اون کتاب اعلام میکنه که بله، آمریکا امکان داره که از طریق پاکستان افغانستان رو تحت قیمومت خودش قرار بده، بیاره تسلط کامل داشته باشه در افغانستان، که این افغانستان و پاکستان رو به جنگ های خونین و جنگ های بیپایانی که محافظه‌کاران همیشه آرزوشون بود ممکنه بکشه. این در مورد کشور ایران و ایران هم سید میکنه. در اینکه من زیاد امیدی ندارم که اوباما بیاد با ایران مذاکره بکنه و روابط اونقدر عادی باشه که ما از این روابط عادی به اصلا حمایت بکنیم، پشتیبانی بکنیم و احساس بکنیم که بله دیگه شرایطی به وجود اومده که در واقع مردم به اصلا شبا راحت بخوابن و جنگ نشه. بله، به اون صورتی که مثلا آمریکا میخواسته به ایران حمله بکنه مسلماً اینجوری نخواهد بود، ولی روابط نوع رابطه ایران و عراق حالا نگرانی ها را در افرادی مثل من به وجود آورد.
بله، جا پارسو بناب، یک سوال دیگر هم در ادامه این قرارداد امنیتی بین آمریکا و عراق یا توافقنامه که نکات بسیار مهمی در دلش هست که من امروز به یکی دو تا از اونها اشاره میکنم، حالا در جلسات آینده هم میتونیم در بیشتر در مورد صحبت کنیم. یکی این که این تلاش و سعی آمریکا اولا در این فرصت کوتاهی که نیوکان ها دارن و میخواد این قرارداد رو و این طرح رو امضا کنن تموم بشه به این مرحله انجام برسه، یک این که باز هم حضور خودش رو میخواد اونجا حفظ کنه، و بعد اینکه این حضور رو واقعا اگر توجه هم کنیم به اون اهداف اقتصادی که میخواسته رسیده، بعد حالا میخواد نیرو رو نگه داره، به چه جهت میخواد نیرو رو در عراق نگه داره، و بعد همین که در یکی از این مفاد به این قرارداد هستش که از خاک عراق آمریکا به هیچ کشور همسایه حمله نکنه. اینو میخواستم یه مقدارم در این مورد توضیح بدم.
بله، در این توافقنامه مسلماً این حرف رو زدن، ولی از طرف دیگه گفتن که اگر تهدیدی بشه، تهدیدی اتفاق بیفته، خب آمریکا از منافع خودش در خاورمیانه مخصوصاً در رابطه با نفت در عراق مسلمه حمایت خواهد کرد. در نتیجه اون بخش اون لایحه چندان بسیار مشروعیت نداره که ما قبول بکنیم، چون آمریکا در توافقنامه اینو ذکر کرده پس وفادار میمونه و هیچ وقت به کشورهای دیگه حمله نمیکنه. اگر توجه بکنیم نه تنها سیاست نومحافظه‌کاران بلکه سیاست حاکم بر میلیتاریسم آمریکا کاملا نشون میده که آمریکا از عراق میخواد یک سکوی پرش به وجود بیاره برای گسترش هژمونی نفتی و هژمونی نظامی خودش در خاورمیانه بزرگ. یعنی اینجوری نیست که این رفتن داخل عراق حضور نظامی پیدا کردن و طبق این توافقنامه بعد از 2 سال یا 3 سال از اونجا بیان بیرون. هیچ وقت آمریکا تا کنون در یک سرزمینی، در یک کشوری، در یک ملت دولتی پایگاه نظامی به وجود نیاورده که داوطلبانه بدون جنگ، بدون انقلاب از اون کشور بیاد بیرون. ما دقیقاً میدونیم، من شاید در برنامه های رادیو آزادگان من چندین بار به این امر اشاره کردم که امروز بزرگترین بیمارستان نظامی آمریکا، یعنی نظامی دولت آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، در خاک آمریکا نیست، در آلمانه. یعنی در آلمان بزرگترین بیمارستان نظامی آمریکا در آلمان قرار گرفته و بهترین بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی نیست، برای اینکه در اونجا هم پایگاه دارن، پایگاه‌های خودشون در داخل کشور خودشون هم دارن، ولی بزرگترین پایگاه‌ها امروز در خلیج فارس و در کشورهایی مثل ترکیه و ایتالیا است. هیچ وقت رفتن اونجا هیچ وقت بیرون نیومدن. توجه کنید آمریکا پایگاه‌های نظامی خودش رو در ایتالیا و ترکیه از سال 1942-43-45 قبل از پایان جنگ جهانی دوم به وجود آورد و هیچ وقت بیرون نیومدن. آمریکا در سال 1941 رفت داخل ایران، رضا شاه سرنگون شد، رضا شاه تبعید شد، اونجا به طور کلی در ایران عوض شد، اتحاد جماهیر شوروی از آمریکا رفت، از ایران رفت بیرون. پنج سال بعد، یعنی یک سال بعد از جنگ جهانی، پایان جنگ جهانی دوم، تمام نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از ایران رفتن بیرون، ولی آمریکا موند تا انقلاب 1979. آمریکا با حضور قوی نظامیش در ایران بیداد میکرده.
البته شوروی ها هم نیروهاشون رو در آذربایجان تا بعد از ختم قائله پیشه‌وری نگه داشته بودن.
این که امکان این که آمریکا بیاد با صلح و صفا بدون قید و شرط حضور نظامی خودش رو پایان بده امکان نداره. در این 7 سال گذشته پایگاه های نظامی آمریکا 2-3 برابر خریتر و گسترده تر شدن و البته قبلا هم در این پایگاه ها آمریکایی ها زندان هایی داشتن که در اون زندان ها شکنجه می دادن، ولی در این 7 سال گذشته در گوانتانامو و در ابو غریب ما یواش یواش متوجه شدیم که در پایگاه هایی که در فیلیپین وجود دارن، حالا میخوان در اروپای شرقی وجود بیارن، آمریکایی ها پایگاه های نظامی دارن که در اون پایگاه ها حتی اینا زندان دارن، در اون زندان ها تحت شرایطی بعضی مواقع اینا شکنجه میدن. آیا تمامی اینا را آمریکایی ها مثلا از عراق بیرون خواهند اومد و عقب نشینی خواهند کرد؟ خیلی در حال حاضر عجیب به نظر میرسی که ما اینقدر امیدوار باشیم. به نظر من باید به جوانان این مسائل رو گفت، در این حال که تشویقشون کرد که شما کار خوبی کردید که اومدید در میدان مبارزه در انتخابات شرکت کردید، یا در کشورهای خارجی معتقد هستید که باید جورج بوش بره، باید اوباما بیاد، ولی در این حال باید متوجه باشید که اوباما ها و طرفدارانش و کابینهشون نمیتونن در مقابل این میلیتاریزمی که در تاربود زندگی این نظام فرو رفته و تنیده شده درش با تغییر یک کابینه واقعا عوض بشه. من اینجوری به اوضاع نگاه میکنم و علاوه دارم به دانشجویانم سر کلاس و به جوانان هر وقت که فرصت دارم مثل همین کنفرانس ونکوورش باید به این جوانان گفت که اینقدر امیدوار نباشید، ولی خیلی کار خوبی میکنید که مبارزه میکنید. مبارزه امر بسیار بسیار خوبیه، ولی اینقدر در توهم نباشید، به خاطر اینکه وقتی که از توهم میاید بیرون و توهم زدایی میشید، اون وقت کاملا دلخط میشید و از سیاست دوباره کنارگیری میکنید که این از نظر استراتژیکی خیلی خیلی مضره برای جنبش های مردم جهان علیه نظام جهانی سرمایه.
کاملا جاپارسا بنام، در اون زمان به یاد بیتی از سروده زنده یاد مهکر خوان سالس که میگه قاصد تجربه های همه تلخ با دلم میگوید که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب. و امیدواریم که به اونجا کار نکشه، نرسد. جا پاسم اینا، پاسم باز به همین بحث توافق نامی های این قرارداد امنیتی، این ماده ای که این قرارداد داره صحبت میکنه که آمریکا از خاک عراق به هیچ کشور همسایه حمله نکنه، دقیقا نشانگر آشکار کردن خواست آمریکاست. من منظورم بیشتر این بود، یعنی در واقع دوم خروس اینجا پیدا میشه که چه اهدافی داشتن اونجا و اونا میدونستن.
و اول کاملا بله درسته، یعنی این در تمام توافقنامه ها این مسائل رو مطرح میکنه، ولی عملا وقتی که شما سیاست استراتژیکی یک دولت قوی نظامی مثل آمریکا را مورد بررسی قرار میدید و به عمرش میدید، میدونید که اینها توافقنامه رو امضا میکنن ولی طبق شرایط اون هژمونی طلبانه خودشون برای تسلط بر جهان تمام این توافقنامه ها را در واقع زیر پا میگذارن.
بله کاملا،
یعنی واقعا میشه گفت که این انتظارات بزرگی که امروز در رابطه با اوباما ما میبینیم که مردم انتظارات بزرگی دارن، اینو نباید داشته باشن. انتظار خوبه ولی نه انتظارات بزرگ، چون این بعدا به یأس و نومیدی تبدیل میشه، بیشتر به جنبش های مردمی ضرر میرسونه که بهتره که از حالا این انتظارات بزرگ رو نداشته باشه. ما در حال حاضر در واقع میبینم که در سراسر جهان نیروهای راست دارن عقب‌نشینی میکنن، ولی این عقب‌نشینی به این معنی نیست که ما در توهم فرو بریم بریم که این نظام سر اهل اومده، نه، اینا عقب‌نشینی میکنن که نیرو جمع بکنن و به شکل جدید بیان دوباره برای تسلط خودشون فعالیت سیاسی و نظامی خودشون رو ببرن جلو.
کاملا جاپارسا بناب، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپرزیم این کنفرانسی که در واشنگتن بود و سران 20 کشور جهان در شرکت داشتن، نشسته گروه 20.
بله، این هم یکی از در واقع طنزهای تاریخه که بحرانی که امروز جهان رو گرفته، بحران مالی، این بحران مالی خب ما میبینیم که کشورهایی که تا دیروز مثلا از اینا به عنوان کشورهای جهان سوم، کشورهای پیرامونی یا کشورهای در حال رشد یا کشورهای توسعه نیافته اسمی بودیم که هنوز هم هستن، مثل چین، هندوستان، کشورهای خلیج فارس، اینها اومدن در واقع در شهر واشنگتن کنفرانس گذاشتن و اظهار امیدواری کردن که به این بحران مالی حتی کمک بکنن. اینم طنز تاریخ، چون اینم برعکس بوده، یک بحران یا یک کشور جهان سوم اتفاق می‌افتاد این آمریکا بوده که کمک می‌کرده، ولی آمریکا امروز از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با یک نوع افول و ریزش، نه از مخلال و انحلال، بلکه با یک افول و ریزش رو گروه شده که برای کل نظام یه بحرانیه، فقط بحران مالی نیست بلکه بحران امپراتوری هم باش همراهی میکنه، یعنی در موازات هم میرن جلو. البته بحران های دیگری هم دامنگیری این نظام شده، بحران غذا، بحران منابع، ولی این بحرانی که ما امروز میبینیم به صورت بحران بزرگ مالی، این بحران بزرگ مالی در واقع این انعکاسی است از یک بحران دیگه، بحران امپراتوری. آمریکا فقط از نظر نظامی امروز تفوق داره. اگر ترس و حراسی از آمریکا در دل مردم جهان یا دولت‌های جهان وجود داره، از نظر قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسیش نیست. آمریکا از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی و از نظر اقتصادی خیلی خیلی عقب رفته و در واقع یک نوع رکود مزمن و نسبی که 1973 شروع شده امروز دیگه روشن روشن اومده بیرون و به اسم بحران مالی کنونی معروف شده که در واقع در آمریکا بیشتر مورد اصلاح بررسی قرار میگیره و احساس میشه. حالا این طنز تاریخه که کشورهایی که تا دیروز بدهکار آمریکا بودن، حالا آمریکا به اونا بدهکاره. یعنی این دولت چینه که از قرضهای بزرگ بین‌المللی رو داره و آمریکا هیچی نداره. آمریکا مغروزه، دولت چین مغروز نیست، یعنی از آمریکا بدهکاره. ولی توجه کنید که امپراتوری ها هیچ وقت در تاریخ، امپراتوری های بسیار بسیار بزرگ، اینها ضرورتا امپراتوری های بزرگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی نبودن. حتی امپراتوری بزرگ ایران قبل از اسلام، امپراتوری روم، امپراتوری انگلستان، امپراتوری روم دوم بیزانس، همه اینها امپراتوری ها بزرگی بودن از نظر نظامی، ضرورتا از نظر اقتصادی بدون سیاسی و فرهنگی اون پرستیژ رو نداشتن، و اگر هم داشتن به تدریج از دست دادن. اون چیزی که اینها را سرپا نگه داشت قدرت نظامیشون بوده. امروز آمریکا هم در اون شرایط قرار داره. آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی دیگه اقتصادی سیاسی فرهنگی نیست، قبلا بوده. در بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم 35% تولیدات جهان در آمریکا تولید میشد، در یک کشوری که جمعیتش اون زمان و حالا هم 5% جمعیت جهان تشکیل میده، 35% تولیدات و خدمات رو آمریکا تولید میکرد. امروز جهانیان تولید میکنن، آمریکا مصرف میکنه. یعنی اونقدر اوضاع تغییر پیدا کرده، اونقدر شرایط عوض شده که امروز تقریبا شما از 100 کالایی که در آمریکا مصرف میکنید 90% از کشورهای مثل چین، هندوستان و دیگر کشورها میاد. و این آمریکا تا این بحران بزرگ روبرو شده و به نظر من در واقع نمیشه گفت که چون با بحران بزرگ اقتصادی روبرو شده پس این بدهکاری چی میشه. خیلی امکان داره که آمریکا بدهکاری ها رو نده و به یک حرکت نظامیگرانه و ماجراجویی های نظامی در آینده دست بزنه، چون یک امپراتوری بزرگی با بحران هم روبرو است که بحران میگن که به فول و ریزش اعتبار و پرستیژ و اون اعتباری که در گذشته داشته و به طور نسبی اون هم از دست داده است.
بله، در واقع خان از اسب افتاده است.
بله،